بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 28 جلسه کتاب دیات، صفحه 420، سطر 16. استاد اشتهاردی، 15/4/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
لعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثاني في العاقلة التي تحمل دية الخطأ، سميت بذلك إما من العقل وهو الشد، ومنه سمي الحبل إقالا لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول المستحق للدية أو لتحملهم الأقل وهو الدية. وسميت الدية بذلك لأنها تعقل لسان ولي المقتول أو من العقل وهو المانع، لأن الأشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية. ثم منعت عنه في الإسلام بالمال. فرمودن فصل چهارم در توابع است. توابع چهار تاست، دومیش عاقل است، اولیش در دیه جنین بود، دومیش در عاقله. عاقله تاش را میگن تا ناقله، یعنی همینطوری که در مطول در بحث حقیقت و مجاز و همچنین در همین شرح لومه در کتاب ره، اونجا حقیقت که میگن اصل حقیقت وصف است. حقیقون، حقیقانه، حقیقونه، حقیقتون، حقیقتانه، حقیقات وصف است. لیکن الان که میگن حقیقت دیگه مؤنث مراد نیست، حقیقت مقابل مجاز. الحقیقه هی الکلمت المستعملت و فی ما وضعت له، در مقابلش مجاز هی الکلمت المستعملت و فی غیر ما وضعت له. الان که میگن حقیقت دیگه مؤنث حقیقون اراده نشده، تاش تا تانیس باشه، تا را اسمش گذاشته تا ناقله. شانس در رهن لمعه شهید اول که فهموده است الرهن وسیقتون لدین المرتهن یا لدین، این وسیقتون تاش تا تانیس نیست فعلا، گرچه وسقه یسقو وسیقون وسیقانه وسیقونه وسیقتون، اون تاش تا تانیس. لیکن الان که میگیم الرهن وسیقتون لدین، تاش ناقله است، یعنی نقل داده است از معنای وصفیت به معنای اسمیه، بهش میگن تا ناقله. این نقل دهنده است معنای وصفی را به معنای اسمی. عاقله هم مثل اوست، عاقله نه اینکه اینه عاقلون عاقلانه عاقلونه عاقلتون، حالا یک زن عقل داری مثلا اینجا موضوع بحثه، این مراد نی. عاقله تاش تا تانیس نیست، تاش ناقله است، یعنی نقل داده است این لفظ عاقلون را که وصفه است از معنای وصفی به معنای اسمی. الان که میگن عاقله اسم است از برای یه طایفه ای، نه اینکه عقل دارا، نه که عقل دارم اینجوری مراد نی، این اسم است از برای یک طایفه ای، همینطور که حقیقت اسم است از برای کلمه مستعمله فی ماوز اطلا وسیقه اسم است از برای اونی که گرو میذارند برای اطمینان، آقل هم اسم است از برای یک جماعتی. حالا اون جماعت کیانن بعد ده. این راجع به لفظ آقله. و اما حالا چه میگن آقله از این از ماده عین و قاف و لام اشتقاقش به چه مناسبته؟ بگن مثلا زامنون، زمنه، مثلا عهده‌دارها، متعهدون، مثلا از این تعبیرها. چه میگن آقله؟ میگن دیه بر آقله است. چرا آقله تعبیر؟ سه وجهشون ذکر میفرمایم که وجه سومش اصل نکته حکم را هم که چرا این حکم صادر شده است از جانب شهر اشارت دارد. یک وجهش نیست که مشتق از عقل است. عقل به معنای شد و محکمکاری و بستن است و از این جهت است که میفهمان که سمیال حبلو اقالا، اقال زانوبند شطور را میگن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازش حدیث منقول است که اقلها ثم توکل علی الله، یعنی گفت پیغمبر با آواز بلند، الان این آواز بلندش تو حدیث نیست، با توکل زانوی اشتر ببند. اقل حاصل متوکل الله، یعنی گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. دو جهت از این اقل حاصل متوکل الله استفاده میشد. یکی اینکه در امور اسباب عادیه‌ای که عرف و اقلا یا شعر یا مردم بنا گذاشتن، از اونها نباید صرف نظر کرد، باید محکم کاری را کرد، اون کارهایی را که خداوند یا مردم خودشون وسیله برای رسیدنی به مطلبی قرار دادن، اونها را باید به کار زد. آدم کاسبی بکند بعد بگه خدا روزی میرسونه، کاسبی بکند بعد بگه خدا روزی میرسونه، و اما کاسبی نکند نه. این اقل ها ثم توکل الله هاشم اشاره به این است که اعتمادت به همین زانوبند شطور نباشد، بگه خب من شطور زانوشو بستم دیگه این تکون نمیخواد من برمیگم، نه، ممکنه او به هم بزند و گره باز کند و فرار بکند. وقت یعنی علاوه بر این که به اسباب عادیه شما عمل میکنید، توکلتون رو از دست ندید، خدا را فراموش نکن. اقل ها ثم توکل علی الله، با توکل زانوی اشتر ببند، هم باید زانوی اشتر را بست و هم توکل از دست نداد. اینجا تعبیر شده به اقل ها. اون وقت عاقله را که عاقله میگویند، اشتقاقش از این عقل به معنای شد است که به معنای حبل را اقال میگن. اون وقت این چرا حالا بهش میگفتن که آقله؟ برای این که این شطرها را به در خانه ولی مقتول می آوردن تحویل می دادن. یعنی اگر یک کسی مثلا بدون عمد و بدون توجه کسی می کشت، اون قوم و خیشاش که بعد بیان میکنن کیان هستن، اونها نه اینکه دیه در درجه اول، اما شطور است و فقط اون چیزهای دیگر را به مناسبت شطور، 100 شطور یا 1000 دینار یا 10000 درهم یا 200 حله یا مثلا چند گوسفند، گاو، اینا که گذشت 6 تا بود. اون وقت شطور را که اولش هم جد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از او یادگار مونده، عبدالمطلب که عبدالله را 11 تا پسر داشت، نذر کرده بود که یکی از اینها را در راه خدا قربانی کند. این 11 پسر وقتی که موقع عمل به نذر شد و مکلف شدند و فلان، قرآن انداخت به نام عبدالله در پدر پیغمبر. عبدالله را هم خودش علاقه بهش داشت و هم مادرشون خیلی علاقه، زنهای دیگه هم علاقه بهش داشتن، باستن که نور نبوت در او بوده. همه جمع شدن گفتن بابا عبدالله را نکشت. خب ما قرآن انداختیم نمیشد. دفعه دوم قرآن انداختن بازم به نام عبدالله. دفعه سوم قرآن انداختن بازم به نام عبدالله. گفتی حالا منجز است، باید برد مثل هم حضرت ابراهیم که اسماعیل رو. اون وقت پیشنهاد بهش کردن که خب شما بدل عبدالله شطور قرار بدید که جای عبدالله شطور، چون خیلی شطور داشته عبدالمطلب، خیلی سرمایه دارهای مهم شطور دارهای قریش عبدالمطلب. گفتن خب عبدالله یک طرف، ده تا شطور یک طرف. گره انداختن که شطور را عذب کنن یا عبدالله اسم عبدالله را. 20 تاش کرد به اسم عبدالله دار، 30 تاش به اسم عبدالله، تا 100 تا. 100 شطور یک طرف، عبدالله یک طرف. اون وقت به نام شطورها در آمد. ما پیغمبر حدیث دارد که پیغمبر در اسلام چند چیز سنت شده است که پیغمبر عبدالمطلب اون سنت ها را گذاشته. یکی دیه است، میگه دیه 100 شطور شده است برای اینکه عبدالمطلب روز اول بدل عبدالله این را قرار داد تا 100 تا شطور. ما 100 شطور بردن در بیابان منا ذبح کردن عوض عبدالله. وقت از اون زمان سنت شد که دیه انسان 100 شطور باشد. اینطوری و حالا این 100 شطور را اگر عمدی باشد که مصالحه کنند یا عمد شبیه به عمد باشد که خود قاتل می آورده، و اما اگر خطای محض بوده حالا یا خودش می آورده یا دیگرون، شطورها را در خانه ولی مقتول می آوردن تحویل می دادن، و اونجایی که تعویل می دادن می آوردن همه را اقال می کردن، یعنی زانو بند می بستن به این شطورها که اون صاحبش بیاد، اون ولی مقتول بیاد تعویل بگیره. اون وقت این را که می گن که عاقله، به اعتبار این که شطورها بسته می شده است به فناء دار ولی مقتول، در خانه ولی مقتول اون شطورها را می بستن، از این جهت اسمش را گذاشتن عاقله، یعنی شطورهای بسته شده در خانه ولی مقتول. مثلا اینم یک وجهش هست. وجه دیگری که کلمه عاقله برای خاطر او گفته می شود این بود است که در زمان جاهلیت اگر یک کسی اشتباه، یعنی الان اینجوری زمان جاهلیت هرچه که تعصب و حمایت قوم و خویشی هست همین زمان جاهلیت، و اون وقت شدیدتر بوده. وقت در اون زمان اگه یک کسی را میکشت ولو اشتباهن، وقتی که ولی مقتول یخه اون قاتل را میگرفت که ببردش مثلا یا بکشدش یا مثلا چکار کند یا پول بگیره، گم و خیشاش جمع میشدن، گم و خیشای این قاتل جمع میشدن، حمایت میکردن از او، و اون وقت دو مرافعه فامیلی را میفتاد. دو عشیره، مثلا عشیره قاتل با عشیره مقتول با هم درگیری شروع میشد. اون وقت شرع اسلام آمد این را جلوگیری کرد، گفت عوض این حمایت ها مال بدی. مثلا گاهی وقتا انسان که کمک میخواد بکنه برادرش را، عموش را، پدرش را، مادرش را، یا مثلا پسرش را، خب میبینه پسرش با یک کسی مرافعه داره، وقتی اینکه الله حمایت تعصب قوم و خویشی اقتضا کنه، بگه پسر چقدر ازت میخوام، بگه 150 تومن دبیا بشه تموم شد، وقتی این پول بهش بده. شهر اینقدر دعوا و حمایت کشی و قالمقال و اینها، شرع مقدس اسلام جلو این حمایت های گمخیش های اون قاتل که دور اون ولی مقتول رو میگرسن که اذیت نکنه، فرمود خب این را عوضش مال بدی. مقصر این که میگن دیه بر عاقله است، یک نکتهش همین است که در حاشیه، حالا من وقت نکردم آقا این رو حدیقت اندازه متعرض شهید ثانی هم در مسالک مقداری ذکر فرموده است که همون در شرح شرایع است، اینجا که محقق در شرایع میگه عاقله، اونجا وجهش را ذکر کرده. اینجا هم همین اشاره به این جهته، میفهمان که وجه سوم این که بهش میگن عاقله، برای این که اون عشیره و گمخیش ها که جمع شدن در خانه اون ولی مقتول، که اون ولی مقتول میخواست قاتل را بگیره، از حمایت از اون میکشیدن، شر منعهم عن ذلک و فرمود که عوضش مال بدید. اون وقت دیه که میگن بر عاقله است، یعنی اون تعصب گمخیشی نباید وادار بکند انسان یک دمی را هدر بکنه. لا یطلو دم امر این مسلم، لا یبتلو دم امر این مسلم، هر دوش روایت داره. خون هیچ مرد مسلمانی نباید هدر برد یا باطل بشد. پس شمایی که به عنوان حمایت گمخیشی میخواید جلوه مثلا کمک بکنید از این قاتل، جمع بشید دیه این را به اون بدی، دیگه نه او حق داشته باشد حرف بزند، نه شما جلوگیری از اون کرده باشید که اون تا خب یه چیزی بهش نرسد که خب کسش کشته شده صرف نظر که نمی کنه. اون وقت از این جهت بهش میگن که عاقله، یعنی اقال کنندگان شطور بدل حمایت کشیدنی که در زمان جاهلیت میشده، شرع اسلام اینا مبدلش کرده به دیه. این وجه وجه این که میگن عاقله، اولا خود لفظ عاقله را عرض کردیم تا آشنا عاقله است، و ثانی هم سه وجه ذکر کردم برای اینکه چرا بهش میگن عاقله. الثانی فی العاقله التي تحمل دية الخطأ، عاقله اون طایفه و اون گروهی را میگن که حمل میکند دیه خطا را، یعنی به دوش میگیرد و به عهده میگیرد دیه خطا را. یعنی عاقله که الان میگن یعنی نام است از برای اون گروهی که دیه خطا را به عهده خود میگیرد و تاش بنابراین ناقله میشد، یعنی نقل دهنده است از معنای وصفی به معنای اسمی. سمیت به ذالکه، نامیده شده است به این عاقله، اما من العقل، یا مشتعز از عقل است، و هو شد بنه محکم بستن، و منه سمی الحبل و اقالا، از این اشتقاق دارد که نامیده شده است ریسمونی را که بشد به زانوی شطور میبندن اقال. چرا؟ لأنها تعقل الابل به فناء ولی المقتول المستحق الدیه، به جهتی اون گمخیش ها شطورها را که می آوردن تحویل ولی مقتول بدن، در خانه عرض کنم که ولی مقتول اقال میکردن تا صاحبش بیاد روی که تحویلش بدن. لأنها به جهتی که اون عاقله اقال میکنن، یعنی محکم میبندن شطور را به در آستانه، اینجا فنا را نوشته آستانه، در دعای حج دارد که انسان طواف میکند میگه عبیدک به فنائک، یعنی بندگانت آمدن در خونت، فنائک اونجا معنای همون آستانه است، اون از آستانه که اون تو وارد میشه اون چارچوبه، اونجا میگن فنا ادار به اصطلاح. بل انها تعقل الابله به فناء ولی المقتول، برای اینکه میبندند ابل را در آستانه ولی مقتولی که این صفت دارد، اون ولی مستحق دیه است. این یک جهت. دو، اول تحملهم العقل، یا اوگل که در کتاب دیات خیلی وقتا اوگل یعنی همون دیه، نفس دیه را میگن اوگل، و هو دیه، و سمیت دیه تو، پس دیه را چه وقت میگن اوگل و عقل و اینها، و سمیت دیه تو بذالک لانها تعقل و لسان ولی المقتول، به جهتی که اون میبندد زبان ولی مقتول را، وقتی که جمع میشن دیه بهش میدن زبانش دیگه بند میشه، دیگه داد نمیزنه، دنبال نمیکنه، ناراحتی اظهار نمیکنه، میبندد لسان ولی مقتول. این دو، او من العقل، یا اینکه مشتق از عقل، همین عقل هایی که مثلا مخاطرم یا نظریم ندونم، و هوال منع، عقل یعنی منع، که عقلهو منه منعهو. و این عقلا را که میگن عاقلن، یعنی مانع میشود اینکه انسان کارهای خلاف عقلایی بکنه. و فضل عقل دو اصطلاح دارد، یکی منع از کارهای خلاف عرف عقلا که عامه مردم دارن، و یکی اون کارهایی که برخلاف مصلحت خودش است انجام ندهد، و اگر برخلاف مصلحتش باشد انجام بدهد عاقل نیست. و به این معنا در قرآن مجید در غیر واحدی از آیات اکثر هم لا یعقلون، نه این که خدا میخواد به همه، بیشتر هم از اون دیوونه، اگه دیوونه هم پس از 124 را پیغمبر فرستاد، این دیوونگی به این معنا نیست که اکثر هم لا یعقلون، یعنی اکثر مردم برخلاف مصالح واقعیه و حکم واقعیه عمل میکنن، مصلحتش نیست، اما هوای نفسش، غلبنی هوای و اعاننی علیها، شقوتی اقتضا میکند که این کار را، این حرف را، این حرکت را، این سکون را، یا هر چی که هستش انجام بدهد. اون وقت عقل به اون معنا، یعنی برخلاف مصالح واقعیه، عقل به این معنای عرفی، یعنی خوشا توچان نمیندازه، هر بدن نمیکشه، فلان بی خودی جفتک نمیزنه، یا میگه خب دیوونش ده اگه اینجوری بکن. اون وقت این هر دوش منع است، چه معنای عرفی و عمومی باشد معناش منع است، چه معنای اینجوری دومی باشد که شرعیه تقریبا. او من العقل هو المانع. حالا اینجا چرا میگن عاقله؟ لان العشیره، یعنی قوم خیشای اون آدم قاتل، وقتی که مقتول میامد یخه قاتل را میگرفت، قوم خیشا جمع میشن حمایت میکشیدن، میگفتن نخه نکشت، این نمیدونم قصد نشده، تو نباید چیزی بگیری فران. اون وقت دعوا درگیری شروع میشد بین دوتا عشیره. شارع مقدس فرموده عوض حمایت کردن اینجوری دیه او را بدی، دیه او را بدی. لأن العشیرت کانت تمنع القاتل بالسیف، به جدی قوم خیشا بودن من میکردن قاتل را به سبب سیف در زمان جاهلیت. ثم منعت عنه فی الاسلام، پس از اون من کرده است از این منع در اسلام به سبب مال، گفته مال بدید، نمیخواد شمشیر بکشید، مال بدید مختف میشه، اون مقتول هم مثلا دیگه ولی یه مقتول هم حرفی نمیزنه. خب تا این مختصری برای وجه تسمیه. حالا عاقله چه کسانی هستن؟ دیگه که بر عاقله است، عاقله چه کسانی هستن؟ میفهمان که چند قول است. اونی که معروفش از شاید یک دسته این است که مطلق، یک قول است که مطلق قوم خیشا، مطلق قوم خیشا رو میگن که عاقله. قول دوم این است که نه، قوم خیشای ذکور، اهم از این که این قوم خیشا از طرف پدر باشن یا از طرف مادر، مثلا عمو و دایی، عمو از طرف پدره، دایی از طرف مادر، اما هر دو مردن، عمه و خاله نه، پسر عمو و پسر دایی و پسر اینا که ذکورن، و اهم از این که اقربا ابی باشن یا امی، این دو قول. قول سوم این است که نه، اقرباء ابی و ذکور باشن، یعنی قوم خیشای پدری و اونم قوم خیشای پدری ذکور، برادر نه خواهر، عمو نه عمه، مثلا اینجور خال و خاله نه، اینا قوم خیشای مادری هست. اما خود پدر هم دو قوله، یک قول این است که اینم داخل در قوم خیشای پدری، خب میگن اقرب قوم خیشا، دومش این است که نه، میگن این تنو این مگه قوم خیشا تا بگو بیا پدره را، حالا قوم خیش نمیگم، از پدر به بعد را مثلا عرفیتش این شرط بعد اشاره شاید بشه. قول دیگرش نیست که نه، اقربا ابی ام از ذکور ایناز، مطلق قوم خیشای ابی را میگن که مثلا چی. حالا بله؟
قول اول
او اقارب چی نمیگن؟ بله نه دیگه، اقارب نسبی دیگه، اصلا اون را اقارب نمیگن، قید سببی نمیخواد، قوم خویش سببی نداریم، اون نسبت سببی دارن. قوم خیش اقارب و اقربان است که به رحمی، جنبه رحمی هست، مثلا پدر زن، مادر زن، اخت و زوجه، اینا سببی هست، اینا نه، اینا خواهر، اینا قوم خیش نیستن. از حضرت لقمان که از مسافرت برگشت، خب یکی یکی میپرسید که پدرم چی شد، مادرم چی شد، بعدم چی شد، گفت زنم چی شد، گفتن که از دنیا رفت، گفت خب جدت تو فراشی، یکی دیگه میگه. حالا این قوم و خیش نی، اما برای برادرش مثلا میگن قصه خود، دست به کمرش گذاشتن، چیکار کرد؟ این قوم و خیش نه، قوم و خیش غیر از اونایی که به سبب، البته اونم شدت ارتباط زیاد است، به سبب همین عقدی که خونده میشود، قرآن مجید خیلی تأکید کرده است که شما مهریه زنهاتون را مبادا بخورید ندید، اتأخذونه وقد فزتم، قرآن را که میثاق غلیظ گرفته اید و وقد اخذنا منکم میثاقا غلیظا، میثاق غلیظ را مفسرین معنا کردن به همون عقد ازدواج. عقد ازدواج خیلی اثر دارد، هم محبت زیادتر میکنه نسبت به اونایی که دشمن بودن، و یکی از اسرار این که پیغمبر اکرم از اون یه جفت دختر گرفته میگن همونه دیگه، اولی و دومی، میگن که اونا یه قدی نسبت پیدا کنند، آروم بشن، بزنن اسلام پیش بره، ولی اگه اونا زده بود کنار و اینا، قوم و خویشی با اونا نداشت، ما اسلام نمیذاشتن اصلا از اول، گرچه آخرش نگذاشتن، اما ما از اول نمیذاشتن. بنابراین اون اثر دارد، اما قوم و خویش بهش نمیگن را. بله، میفهمان که حالا مصنف اینجا یکی از این اقوال را میگه مطلق قوم و خویش ها، این آخریه که عرض کردم عبارتیشون اطلاق در ذکر ایناس ندارد، اهم از این که وارث بالفعل باشند یا نباشند. چون بعضیا به ترتیب طبقات ارثی گفتن قوم و خویش هایی که اگر این میمرد وارثشون ها بودن، اما مصنف میفهمان و این لم یکون وارثین فی الحال، گرچه وارث هم نباشند، مثلا اگر یک کسی کشته، حالا میخوان عاقلش را جمع کنن و دیه او را بگیرن، هم عمو را میارن هم پسر عمو، با اینکه بو بودن عمو پسر عمو ارث نمیبره، هم برادر را میارن هم برادرزاده، با بودن برادر برادرزاده ارث نمیبره، لکن ارث اینجا ملاک نیست، ملاکش همون مطلق عرض کنم که قوم و خویش نسبیه. این یک قول، البته اقوال دیگری در خلال کار اشاره میشه. میفهمن که و هم، یعنی زمین را که هم آورده، برای اینکه عاقله ای که عرض کردم مفرد نیست، یعنی جماعت، یعنی گروهی که اقال میکنن این را و به عهده میگیرن. پس کلمه عاقله نه این است که مفرد باشد، چرا نگفته وهیه، نه، و هم به اعتبار اینکه عاقله یعنی گروه متحملین دیه این شخص مقتول به اصطلاح. و هم من تقربه، کسی است که نزدیکی بجوید به سوی قاتل به توسط پدر، یعنی قوم و خویش های پدر، کل اخوت و الاعمام و اولاده ما، برادران، برادرزادگان، عموها و عموزادگان، مثلا اینجوری. اون وقت برادر خواهرم جزشه، اعمام عماتم جزشه، اولادم همینجوری. و ان لم یکونوا وارثین فی الحال، گرچه وارثین فی الحال نباشند، یعنی در اون موقعی که اقال میکنند و دیه میدهند، این وارث نباشند. این یک قول. وقیل من یرث و دیه القاتل، کسی است که ارث میبرد دیه قاتل را، لو قتل، اگر چانچه خودش کشته میشد دیه این را ارث میبردن، حالا که کشنده شده باید که دیه شو بدن. من یرث و دیه القاتل لو قتل، اگر قاتل خودش مقتول بود. ولا یلزم من لا یرث من دیتی شیئا مطلقا، تتمه قیله، لازم نیست کسی را که ارث نمیبرد از دیه او چیزی را، لازم نیست مطلقا، یعنی چه ذکورش چه اناسش باشن، اگر ورثه متقدم بر اینها هست، اونا نباید دیه را اقال بکنن، و لازم نمیشود کسی را که ارث نمیبرد از دیه او چیزی را مطلقا. خب وقیله سوم، همول مستحقون لمیراث القاتل من الرجال، اون دو قول اولی رجال و نساء نداشت، همه را شامل میشه. قول سوم این است که نه، اونایی که مستحق میراث قاتلند از مردان عقلا، بله، این عقلا نه این که این دیوانه نباشند، یعنی اونایی که عقل اقال میکنند دیه بر اونهاست، ایشامان که من الرجال اوغلا من قبل ابیه او امهی، احتمالا داره که اوغلا یعنی دیوانه نباشه، چون دیوانه تکلیف ندارد. این وقت عرض کنم که یعنی غیر بالغ نباشم، غیر عاقل هم نباشم، چون چه بعدا تصریح میکنند که صبی و مجنون نباید که دیه بر عهده اونها قرار داد. بعید نیست که اینجا اوغلا همین یعنی مقابل مجانین به اصطلاح. وکیل هم المستحقون لمیراث القاتل از رجالی که اوغلا باشن، هم مردان باشن و هم مکلف باشن، من قبل ابیه چه از قبل پدرش باشن، این چه چیز را مستحقون میراث چه از قبل مادرش. مثلا امو و امه، دایی و خاله، خب اینا در عرض هم وارثن دیگر. میفهمان که فن تساوت القرابتان، اگه آمد و قوم خیشا از حیث پدری و مادری مساوی شدن، که اخوت الاب و اخوت الام، مثلا این آدم قاتل برادران پدری دارد و برادران مادری دارد، یعنی با بودن برادر پدری برادر مادری هم ارث میبرد. پدر و مادری با پدری اگه جمع بشود پدری ارث نمیبره، اما پدری یا پدر مادری با مادری جمع بشود مادری ارث میبره. تفسیرش در ارث، خب میفهمان که اخوت الاب و اخوت الام، کان علا اخوت الاب از سلسان و علا اخوت الام از سلس، این مثل ذکر مثل حضر الانسیین، اونایی که اخوه ابی هن دو برابر اقال این را دیه این را باید بدن، اونایی که اخوه امی هن یک برابر، دو سلسشا این یک سلسشا او، این هم یک قول است. و مختاره بله اون رو شهید ثانی میفهمان، و مختاره المصنف، اونی که مصنف اختیار کرده در اینجا که مطلق متقربین به اب اعم از بله ذکور و اناس، این چیزی که حوال اشهر بین المتأخرین، اشهر بین المتأخرین همین است که مصنف اختیار کرده که قوم و خیشای پدری اعم از ذکور و اناس و هم از اینکه وارث فی الحال باشه یا نباشن. و مختاره المصنف هو الاشهر بین المتأخرین و مستند الاقوال و غیر نقیین، مدرک این اقوال پاکیزه نیست، یعنی روایت هایی که نقل کردن بعضی از رواتش همچه درست شناسایی نشده است. ولا تعقل المرء و السبی و المجنون و الفقیر این استحقاق المطالبه، اقال نباید بکند مرعه، ظاهرا مرعه حالا یعنی اشون گفت و هم من تقرب بالعب کل اخوت و الاعمام و اولاده ها، اون وقت اهم از ذکور ناس همه را شامل می شود. اگه این مرعه مراد می باشد که یعنی رجل اقال می کند، مرعه اقال نمی کند، این یه احتماله. احتمال دیگه که زوجه، زن به اصطلاح مراد از مرعه، یعنی زن نباید که مثلا قاتل فرض کنید که زن دارد، زنش بیاد دیه بر عاقل است یکیش دام، این بعدی مقابل صبی و مجنون و فقیر که قرار داده است، ولی ظاهر مرعه که مطلقه، یعنی زن نباید که چیز بشهد، اما چون بعد بله شاید حالا ببینیم دو احتمال دارد این عبارت، یکی احتمال است که مراد از مرعه یعنی زوجه، یک احتمال است که مطلق جنس نسا، ولا اگر نسا بود میگفت ولا تعقل النساء، نمیگفت مرعه. ولا تعقل المرعه و السبی و المجنون و الفقیر، این چهار طایفه، زن و بچه و دیوانه و اونایی که فقیر شرعی هن، یعنی بله حس کردم که همین حس کردم اون قری نمیشد، برای این که مراد مطلق قوم خیشاست و هم من تقرب الی القاتل بالاب اخوه و اعمام، خب بله و ان لم یکونوا وارثین، امر مذکر آورده ما اخوه را گفتیم، هم از اخوات اعمام هم از عمات، ظاهر عبارت همینه، لکن ولا تعقل المرأه، خب جنس زن اگه باشد یعنی مقابل مرد دیگه. فقیر این استحقاق المطالبه، یعنی موقعی که حق مطالبه دارن بچه باشد دیوانه باشد، چون این سه قسمت میشد وقت به طوری که بعدن ذکر میکنن، هر سلسش را در مدت یک سال باید بدن، نه الان که کشته است الان یک سلسش ها، از حالا تا یک سال بگذرد یک سلس، تا دو سال بگذرد سلس دوم، تا سه سال بگذرد سلس سوم. الان که قاتل ثابت شد و اینکه این قاتل خطعی بوده، میخواست گنجوش بزند خورده به انسان، دیش آگله میدن، آگله تا یک سال فکرهاشو میکنن، یک سلس دیه را آماده میکنن، میرن میدن به ولی مقتول. اون وقت در اون موقعی که میرن میدن، اون موقع بچه و دیوانه و اینا نباشن. و اگر موقع قتل این فقر و سباوت و جنون را داشتن، اما موقعی که استحقاق مطالبه دارد، اینا دیگه برطرف شده، باید بدن. میفهمن که ولا تعقل المرأت و السبی و المجنون و الفقیر این دست استحقاق المطالبه. این اندرا ایشون مقدر گرفته است که ولی ولا تعقل المرأت و السبی و المجنون و الفقیر انده مال مصنف یا مال شاره؟ کلمه انده ها ولی همه شما شاره ولی اندهش باید مال مصنف باشه، استحقاقش مال شاره، استحقاقش که چیز است. این در مطالبه یعنی این در استحقاق المطالبه، اینجور نه فعلیت، چون مطالبه دو جوره، یکی این که فعلی ممکنه که امروز این استحقاق مطالبه دارد، مطالبه نمی کند یه ماه دیگه، عبارت مستنده اون هم شامل میشه این در مطالبه. و اما ایشون چیز کردن این در استحقاق المطالبه. استحقاق مطالبه کدومه؟ و هوا حلول عجل دیه، حلول یعنی گذشتن عجل، منقضی شدن مدت دیه که سلس اولش گذشته. و این کان قنیگن او آگلن وقت الجنایه، و اگر چه بینی قنی بوده فقیر نبوده، یا آگل بوده دیوانه نبوده در وقت جنایتش، اما در موقع استحقاق مطالبه آگل نباشد دیگه نه. و این ورسو جمعی امند دیه، گرچه همه اینایی که سبی و مجنون و فقیر اینا مستحق که برشون واجب نیست اقال بکنن، مستحق ارث هستن، و اگر چه وارث میشون جمعیان از دیه، یعنی اگه اینا کشته بودن دیهش اینا ارث میبردن. و یدخل فی العقل العمودان، داخلن در عاقله ها، گفت فی العقل و هم من تقربه، پدر و ما پدران و اولاد. عمودان در اینجا معنا میکنن الابا و الاولاد، نه الابا و الامهات ها. بله و ید خلو فل عقل. حالا حالا باید ببین لغت شو، این که حالا اینجا عقل بود و اوغل بود اینا عقل. و ید خلو فل عقل العمودان، چون وزن فعلون جمع هم آمده ان سمعهم و ابصارهم که در قرآن مجید مثال زده ان، ابصارهم جمع است، عطف بر سمعهم است. اون وقت میگن که عطف جمع بر مفرد، میگن نه خود وزن فعلون هم جمعه، یعنی اسماعهم و ابصارهم، لازم نیست که بگیم عقل، عقل هم معنی یعنی آگله ها دیگه. و یدخل در شرح نظام سیاق جمول را که ذکر میکنند، یکی وزن فعلونه، مثال به همین سمعهم و ابصارهم میزن. و یدخل فی العقل العمودان الآباء والأولاد، این عطف بیان عمودان الآباء والأولاد. و این علو پدر و بالاترش جد، جد پدر، جد جد اینجوری. اولاد و اگرچه سفلو نوه نبیره نتیجه مثلا اینجوری. و این علو در طرف آبا، او سفلو در طرف اولاد. چرا؟ لأنهم اخص القوم، به جهتی که مخصوص ترین قوم به قاتل همون فرزندانند و پدران دیگه، و اقربهم و نزدیکترین اونها هستند. این یک دلیل که عرفیت دارد. اول گردن اگه گفتن دیه بر آقل است، گردن پدر میگیرند و فرزندانش را دیگه، حالا برن امو دنبال امو بگردند و پسر امو میگه خب باباشون جاهز شابش نمیگید، اما دیه به من میگید مثلا اینطوری ها. یه عرفیت داره و علاوه بر این روایت داره، ولی روایت سلمت ابن کهیل، سلمت ابن کهیل روایت مفصلی است، اینجا یه تیکش نقل کرده که در زمان پیغمبر بله اکرم بوده، حالا اینجا نسبت میداد به امیرالمومنین سلام الله علیه، حالا نسبت در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، یک کسی یک کسی ها کشته بود، اون قاتل را آوردن خدمت امیرالمومنین و این آدمی بود که هیچ کسی نداشته. پرسید ازش که تو قوم و خیشی چیزی داری یا نداری؟ گفت نه هیچ کسی ندارم اینا. بعد پرسید اهل کجا هستی؟ گفت اهل موصل. و اون وقت یک نفر را فرستاد امیرالمومنین سلام الله علیه، این نامه ای نوشت برای عامل داشته از خود خود علی ابن ابی طالب در زمان خلافتش، عاملینی داشته است یعنی حاکم و ولات و اینها از جانب امیرالمومنین در موصل، برای عاملینش نوشت امیرالمومنین که این فلان ابن فلان قاتل یک نفره، شما اونجا جویا بشید این به عاملین که ببینید این یک نفر قوم و خویش دارد یا ندارد، اگر قوم و خویش چیز دارد بفرستید پیش من که من دیش از اینا بگیرم بدم مولا. اون وقت اینا چیز کردن برای اینکه اون قوم و خویشی را که حضرت فرمودند، و اون وقت اگر در آخرش دارد که اگر آمد و هیچ قوم و خویشی ندارد فعل ید دیتو، اون وقت والی ام بود. این تیکش محل خلافه که آیا این تیکه روایت معمول به، یعنی باید دیش از بیت المال داده شود. صاحب جواهر که شدیداً انکار کرده و تقریبا نسبت به زخرف القول داده است، میگه نه حق مزخرف کسی اگه بگد که اگه یک کسی هیچ کسی ندارد کشته برند به مثلا امام نباشه، نایب امام، به نایب امام بگن که از سهم امام و از این وجوهات دیه این را بده، ایشون میفهمن این جز مزخرف تعبیر میکنه. اما حالا علما بعضیشون گفتن حالا این مسئلهش محل خلاف، علا کل حالن در آخر اون روایت دارد که اگر هیچ کس ندارد فعلیه دیه تو. اون وقت صاحب جواهر این را توجیح میکند یا میگه روایت ضعف سند دارد، سلمه ضعیف بوده چی بوده فلان. و اما حالا قطع نظر از این تیکش صدرش معمول به، یعنی انسان رسیدگی کند ببیند که این قاتل کسی دارد، اون کسانش را بفرستن پیش والی امر مسلمین، اون وقت والی امر مسلمین بر حسب مقررات شرعی دیش از اونا بگیرد بده به اون مقتول، به ولی مقتول. ولی روایت سلمت ابن کهیل عن علی بن علیه السلام فی القاتل الموسلی، قاتلی که اهل موسل بوده، حیث کتب، این وسط های روایت این تیکششون نوشته، حیث کتب علیه السلام الی عاملهی، نوشت برای عاملش که در موصل داشته، یسأل، اون عامل سوال کند، ان قرابت فلانن، از قوم و خویش های فلان کس، اون روایت ان فلان ابن فلان که مثلا حلیه و مشخصاتش به اصطلاح این را همه را حضرت نوشت که یه همچه آدم اینجوره که ببینید قوم و خویش دارد یا نداره. بله، یسأل ان قرابت فلانه من المسلمین فین کان از سم رجلون یرسهو به سهمن فی الکتاب لا یحجبه ان میراثی احد من قرابتی فالزم هدیه، پس اگر باشد در اونجا مردی که ارث ببرد او را به یک سهمی در کتاب خدا مقرر کرده از این قوم و خویشایی که خدا اسمش را برده، حاجب نمیشود او را از میراثش احدی از قوم و خویشای او، اگه هم چه آدمی داره از قوم و خویشای این پیدا کردی فالزمه الدیه، ملزمش کن اون را که دیه را بدهد، فی ثلاث سنین، در مدت 3 سال. الحدیث، خب خود حدیث را کسی میخواد مراجعه کند به وسائل شیخ الرعاملی در اون جلد آخریش کتاب دیات را که بابا عاقله را عنوان میکند، این روایت سلمه را نقل کرده، در کتاب القضا هم نقل کرده چون احکام و قضاوت هم توش هست. شهید ثانی میفهمم و فی سلمه ضعفون، در خود سلمه ضعف است. سلمت ابن کهیل را تضعیفش که بطری بوده میگن، یعنی یه طایفه از زیدیه را میگفتن بطریه به اصطلاح. ول اولویت هنا ممنوعتون، حالا اونجا منظور از این روایت این است که حضرت نوشته است که فین کان سم رجلون یرسوهو، این رجلون یرسوهو هم پدر را شامل میشد هم اولاد را شامل میشه، پس اطلاق این روایت پدر و اولاد را شامل میشه. ایشون میفهمان ول اولوی و این از حیث روایت که سندش ضعیفه، و اما اونی که گفتن که لأنهم اخص القوم و اقربهم دلیل اولیش بود، یعنی اگر عمو و پسر عمو را شامل بشود پدر و اولاد را به طریق اولا شامل میشه. میفهمان ول اولویت هنا ممنوعتون، اولویت در اینجا ممنوع است. چرا؟ لأنه حکم مخالف للاصل، به جهتی که اصل اولی جنایات هر کسی این است که بر عهده خودش باشد، دیگه بر عاقله نباید باشد. اگر نبود اجماع علما خب همه اشکال میکردن که این چه حکمیه، لکن چون مسئله اجماعیه و روایات هم دارد دیگه عقل اینجا نمیشه آدم به کار بزنه. مثلا حالا یه نفر موسلی آمده در کوفه یه نفر کشته، حضرت برای عاملش در موسل نوشته که بگرد دنبال این گم و خویشای اینا پیدا کن. اون وقت حالا میگردن این موسلی که اسمش فلان ابن فلان بوده یه عمو داره، بی خبر در گلبا بکنه عمو چیه، پاشو دیه را بده، دیه کی؟ میگه برادر زاده داشتی رفتی اونجا اشتباه کرده کشته. اینا مردم زیر بارش نمیرن. یعنی اگر حکم تعبدی شرعی نباشد اینا قبول نمیکنن، میگه هر کسی که هر جنایتی وارد ساخته خودش باید از عهده اون جنایت بیرون بیاد. ولیکن چون مسئله اجماعیه و منصوص هم هست و روایاتش هم معمول به و کتب فقها هم از اول زمان غیبت صغرا الی یومنا هذا حتی در تحریر هم که مفصل هست همه نوشتن که یه بحثی عاقله که در عاقله دیه بر عاقله دیه بر عاقله، به طوری که مسئله معروف شده است که دیه بر عاقله. بنابراین این نمیشه اصل مسئله را کسی بر طبق حکم عقلی جور کند و ریشش را بزنه بگه این درست نیست. ولی که موارد مشکوکش میشه، در موارد مشکوکه انسان شک دارد که اینجا هم دیه بر عاقله است یا نه، یا این هم جز عاقله است یا نه، اصل نیست که این جز عاقله نباشه. بنابراین اولویت ممنوعتون. چرا بزنید که اولویت در صورتی که اصل حکم برخلاف اصل و برخلاف قاعده اولیه نباشد و در اینجا برخلاف اصل والاولویتون ممنوعتون لانهو، یعنی این تحمل عاقله دیه اون یکی را حکمون مخالفون للاصل والمشهور عدم دخول هم فیه. مشهور علما گفتن پدر و فرزندان داخل در عاقله نیستن لعصالت البراعت. وقد روی ان النبی صلی الله علیه و آله فرز دیت امرأت قتلتها اخرى علی عاقلتها و بر از زوج و الولد. روایت هم شده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حاشیه نوشته ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود از پیغمبر نقل کرده که پیغمبر اکرم واجب کرد دیه یک زنی که زن دیگری را کشته بود، یک زنی زن دیگری را اشتباها کشته بود، دیهش را بر عاقلش واجب کرد و به شوهرش نگفت دیه این را بده و به فرزندش هم نگفت. پس معلوم میشه که فرزند و زوج بیرونم. خب اینش. و ما عدم القرابه، اگر قوم و خیش نداشته باشد، الذی یحکم به دخولهی، اگر آمد و قوم و خیش نداشته باشد، عمو و پسر عمو و قوم و خیشی هم تا حد معینی عرفیت دارد. مثلا حالا اگر یک کسی بله مثلا پسر عموش یه پسر عمو داره، حالا این آدم یه کسی را کشته، پسر عموی داشته است که مرحوم شده، ولیکن اون پسر عموش یه پسر عمو داشته، اون جزء قوم و خویشای این حساب میشه. در نظر عرف مثل این که این اندازه ها حسابشو ندارم که مثلا این اندازه بگن قوم و خویش داره من. بله نه، این آدم خودش قاتله، عموش که از دنیا رفته، پسر عموش هم از دنیا رفته، پسر عموش یه پسر عمو داره، او زنده است، این به اونها بگن بیاد دیه این را بده، تو قوم و خویش او هستی به چند واسطه هم هست. اینا در باب صله رحم علما ذکر کردن، میگن صله رحم تا حدی که عرفیت داره. شهید ثانی هم در یه جا هست که در کتاب ارث هم کجاست میفهمون که تا حدی که عرفیت داشته، ولا ابونا آدم و امنا حوا، او همه اون برادر خواهریم، پس ازدواج هم دیگر هم هست جایز. اینجوری که قوم و خویش همه شون قوم و خویش، نه این قوم و خویشی تا حدودی که عرفیه. ولیکن یه روایتی هست که از حضرت موسی بن جعفر نقل شده است که هارون رشید با موسی بن جعفر گاهی عمدن اینا را می بردن این سلاطین که در خلوتی سیدا ازشون بپرسند. در راه که هارون با موسی بن جعفر عبور میکرد گفت چه شده است که شما اولاد پیغمبر شدید و ما که عباس عموی ما بوده با اون عموی پیغمبر بوده به ما نمیگن مثلا فلان، به شما میگن. حضرت فرمود الان که ما داریم میریم از این پشت کوه اگه پیغمبر با سواره بیاد رو برو دختر شما را خواستگاری کند شما بهش میدی؟ گفت من افتخار بکنم که پیغمبر داماد من بشه. فرمود اما من بهش نمیدم، بزن این دختر خودش هست، این دیگه خیک مون دیگه سوال نکرد که چرا ما اولاد پیغمبریم و شما اولاد پیغمبر نیستی. تا زمان موسی بن جعفر تا پیغمبر خیلی کی بوده، 150 سال بوده دیگه. فرمود اما ما باش نمیدیم، بیدن که اولاد خودش است، اولاد خودش برش حرامه، اما شما پس همین میگن که از فرعون پرسیدن که اگه یه بنده خدایی باشد که یه عمری خدا نعمت بهش داده بعد بگه من خدام، اینا باید چه کار کرد؟ گفت با هیچی تو دار یا خرزت دنش. اون جبرئیل یادش نگه داشته بود تو اون موقعی که قرق میشد گفت آمن تو بلدی آمنت بهی بنو اسرائیل، جبرئیل آمد گفت الان وقت اسیت قبلو و کنت من المفسدین، خره آورد زد دهن درش به اقرار خودش، او خودت جزای این را تعیین کردی که خره باید زد به دهنش. حالا این اینجوره کیه؟ خودش اقرار کرد به اینکه من دختره را بهش میدهم و خودش اقرار کرد که موسی بن جعفر نمیتواند بده به اینکه فرزند خودشه. این اندازه ها معلوم شه عرفیت دارد. مثلا زمان موسی بن جعفر تا زمان پیغمبر خواهی نام اولاد پیغمبر بودن دیگه این اندازه ها. اما حالا بگیم تا مثلا قیامت مثلا اینجوریه نمیدونم، حالا شاید نسبت به سادات شاید یه خصوصیتی داشته باشد که مثلا جمع بین فاطمیتین که بعضی از اخباریین گفتن حرامه و همه فقها هم نوشتن مکروهه، در عرفه هم نوشتن قیل یحرم. این جمع بین فاطمیتین وقت در روایت علل شرایع نقل کرده است که نزالکه یبلغ فاطمه فیعذیها، دو تا حبو از فرزندان خودش را انسان جمع کند، دو تا زن سیده بگیرد، اینا را حبو قرار بدهد، یعنی اینا را دشمن قرار بدهد دیگه، معناش نیست. اون وقت به فاطمه زهرا خبر میرسه و ناراحت میشه. از اینجا استفاده میشد که نسلا بعد نسلا اینا یه خصوصیت امتیاز دارن، اما سایر مردم این امتیازات نمیشه داشته باشن. مثلا ما از این جهت حالا در جنبه فقهیش نیست که باید عرفیت داشته باشه، و اگر عرفیت نداشته باشد عرفان اگر این قوم خیشونه ولو با حساب دقیق حساب بکنم آخرش منتهی میشد به پسر اموی پسر اموی مثلا پسر امو او رو نمیدونم. حالا ایشون میفهمند که و ما عدم القرابه الذی یحکم به دخوله، اون قرابه ای که حکم به دخولش میشود فالمعتق، اگر اینا هیچ کدوم نشدن نوبت معتق میرسه، معتق و ضامن جریره و امام. معتق اون کسی را میگن که یک کسی اولش مملوک بوده، او را در راه خدا قربتن الالله لال کفارتن و لال نظرن آزادش کرده. اون معتق وقتی که میرد دارایی پیدا میکنه بعد از دنیا میرود، هیچ کسی نداشته باشد از قوم خویشای نسبی، وارثش این مولای معتقه، یعنی اینی که اولش منعم بوده و انعام بر این کرده و آزادش کرده، این مولای معتقه. اون معتق که لا وارث له معتق وارد. اون وقت در مسئله عاقله هم اینجوریه، اگه این قوم خویش ندارد ولیکن اولش مملوک بوده و فلانی رو آزادش کرده، او دیهش رو باید بدهد. فالمعتق للجانی، اون کسی که آزاد کننده جانیه. فعلا یکون فعصبات او، اگه اون خود معتق نبود قوم خویشای او، عصبا از عصب و معنی رگه که همون قوم خویشای پدری را میگن عصب. ثم معتق المعتق، اگه خود معتق نباشد خود اون معتق یک کسی دیگه آزادش کرده، معتق و معتق. ثم عصابته، پس از اون قوم خویشای او. ثم معتق اب المعتق، اگر اون معتق پدرش یه معتق دیگه داشته که الان خود در این زمان نیستش اینا. ثم عصباته، پس از اون عصباتش. که ترتیب المیراث، همین تفسیر را در ارث فهمودن. ولا یدخل ابن المعتق و ابوه، همینطوری که خود ابن بلا واسطه شامل نمیشد و پدر، ابن معتق و پدر معتق هم داخل نیست. و این علا، گرچه بالا باشد یا فرزند پایین باشد، علال خلاف، بنابر اختلافی که الان اشاره شد. ولو تعدد المعتق، اگر چند تا مثلا این یه عبدی بوده است که دو مولا داشته، نصفش مال این بوده، هر دوش اینا آزاد کردن، اینا اون وقت اشترکو فی العقل کل از سمه صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.